پرسش و پاسخ صفحه 326. بسیار جالب هست ادامه داستان بیان میکنه و به این شکل داستان فقط همینجا در قرآن اومده، این قسمت از زندگی پیامبر ابراهیم علیه السلام که در آتش انداختنش و حالا چی شد و تمام اینها اینجا اومده و بسیار جالب هست. شجاعت یک شخص مؤمن رو به تصویر میکشه که آدم چجور شجاع باشه، قاطع باشه، منتها حالا نه اینکه حکیم نباشه، کارها باید حکیمانه انجام داد. پیامبر ابراهیم علیه السلام به نسبت اون زمانه، به نسبت مردم شهر خودش، این کار بهترین کار بود که انجام داد و حکیمانه تر از این نمیشد انجام داد، یعنی نتیجه نداشت. منتها هر جایی، هر مردمی، هر فرهنگی به تناسب خودش بعد اون کارهای حکیمانه رو انجام داد، این انشاءالله مفصلش میخونیم. ترازوی عدالت شامل همه انسان ها میشود، آن شخص که ظلم دیده و آن شخص که ظلم کرده. آره دیگه، ترازوی عدالت همه رو وزن میکنه، هم خوبی ها هم بدی ها. حالا به چه شکل اون ترازو ما نمیدونیم، به چه شکل ظاهریه، نمیدونم این دیجیتاله. خودمون الان ترازو، انواع ترازو داریم، انواع ترازو. خب حالا مال قیامت چه جور ترازویه؟ به هر حال ترازویی هست که اونقدر مدرن و پیشرفته هست که اون وزنهای چند هزار تونی وزن میکنه، کمتر از یک گرم هم وزن میکنه، ذره هم وزن میکنه که هیچ وزنی نداره، نیت هم وزن میکنه، نیت، حرف هم وزن میکنه. الان این ترازوی که حرف آدم وزن کنه من سراغ ندارم جایی. یه همچه ترازویی که هنوز بشر به چشم ندیده، به هر حال یه همچه ترازویی که ساخته خداست، ویژه و خاصه. خدا تمام رفتار و زندگی ما رو میسنجه با اون. الان کار ما این نیست که بریم شکل اون ترازو بکشیم و تحقیقات بکنیم که اون ترازو مثلا به چه شکل، ماهیتش، کیفیتش، اصلا کار ما الان این ربطی ما نداره، این کار خداست. ربطی که به ما داره اینه که ما چقدر سخنانمون درسته، چقدر نگاه هامون مثبته، چقدر نیتمون پاکه، چقدر اخلاص داریم به نسبت خدا و بندگان خدا. کار ما اینه به نسبت پدر و مادر و الی آخر. ببینید این کار ما هست، باید خودمون رو بپاییم، بسنجیم و عوض کنیم و رشد کنیم، هر روز خودمون رو به سمت کمال بالا بکشیم. میشه از رفتار ابراهیم علیه السلام در مقابل رفتار اشتباه پدر یا مادر استفاده کنیم؟ بی احترامی نمیشه؟ خب این در مقدمه عرض کردم خدمت شما، رفتار قابل تقلید نیست. ببینید گفتار قابل تقلید نیست، یعنی هیچ چیزی که ما تقلیدوار بخوایم اون رو تکرار بکنیم هیچ ارزشی نداره و هیچ وقت هم خدا از ما اینجوری نخواسته که ما مقلدانه یک کاری رو انجام بدیم. این در همه چیز وجود داره، حتی در ذکر و اورادی که میخونیم تقلید نیست که شما فقط یک سری کلماتی مقلدانه از دهن بیرون بریزید بدون اعتقاد، بدون درک، بدون فهم، بدون ایمان، فقط مقلدانه کلماتی رو بگید همونطوری که پیامبران گفتن یا همونطوری که رسول الله بیان فرموده، شما فقط تقلید بکنید. این هیچ ارزشی نداره. ما مکلفیم که فهممون رو بالا ببریم، نیتمون رو، اخلاصمون رو بالا ببریم و مال خودمون باشه اون جمله. اون جمله به عنوان راهکار، به عنوان گزینش بهترین کلمات پیغمبر در اختیارمون قرار میده که اون رو با نیت و اخلاص و بعد ایمانمون عجین کنیم اونها رو بگیم، نه فقط ضبط صوت باشیم و تکرار کنیم از دهنمون بریزیم بیرون. و همینجور تمام چیزهای دیگر، دعاهای قرآنی یک سری دعاهای تقلیدانه نیست که ما فقط تکرار بکنیم ربنا ظلمنا انفسنا و الام تغفر لنا، مثل آدم علیه السلام که گفت اون دعا، ما فقط تقلید بکنیم که از کلماتش، بدونی که ما حواسمون جمع باشه به این که ما ظلم کردیم، ما گناهکاریم، این که اگر خدا ما رو نبخشه پس کی ما رو ببخشه، دیگه خب کسی نیست، بدبخت و بیچاره میشیم. بدون این معانی فقط جمله رو تکرار بکنیم هیچ ثوابی، هیچ ارزشی برای ما نخواهد داشت. این رو شک نکنیم، شک نکنیم. کلمات زمانی برامون ارزش دارن که با نیت باشه. و رسول الله فرموده انما الاعمال بالنیه یا بالنیات، هر دو روایت هست. نیت پشتش نباشه اعمال وزن نداره، بی ارزشه. خب این تا اینجا. حالا رفتارها، اخلاقها، رفتار و اخلاق قابل تقلید نیست، کپی پیستی نیست. ما پدر و مادر ما فرق میکنه با پدر و مادر ابراهیم، رفیق ما، همشهری ما فرق میکنن با اون رفیق اون شخص. هیچ ربطی نداره که اون چی کرد من همونجور تقلید بکنم، این کار اشتباه است. لذا خروجی و نتیجه و هدف اون اصله، چه چیز ما رو به اون هدف میرسونه، کدوم مسیر. حالا هر مسیری که ما رو به اون هدف میرسونه اون مسیر درسته، نه مسیر تقلیدی. پس چه شد؟ هدف واحده، نیت، نیت آخری یکیه، منتها مسیرها مختلفه. ما بنابر این که کدوم مسیر ما رو بیشتر و بهتر به اون هدف میرسونه باید انتخاب بکنیم و کلن این توضیح رو خدمت شما عرض کردم که کلن شخصیتمون رو عوض کنیم، یعنی از اون جور نگاه کردن بیرون بیایم که حالا این سوال برامون پیش بیاد که ببینیم فلان پیامبر رفته فلان کار کرده، فلان چیز رو شکنده، به فلان کس فلان طور حرف زده، من همون طور برم بزنم تو ذوقش. خب اونجا جور دیگه عمل میکرد نتیجه میداد، الان جور دیگه برای نتیجه میده و عمل میکنه. اینها رو ما بهش توجه باید داشته باشیم. به این میگن حکمت. و خدا میگه که هر کس بهش خدا حکمت داد خیرات زیادی بهش داده. حکمت یعنی روش درست اجرای یک کار، بهش میگن حکمت. ابراهیم علیه السلام خواست و رشد کرد. به نظر شما اگر انسان اراده‌ای برای رشد خود میکند و امتحان میشود، کی به ثبات میرسد که حس کند من در مسیر درستی هستم؟ چگونه خود را ارزیابی کنیم؟ سوال قشنگی هست، بسیار خوب. ببینید نکته ظریفیه، امیدوارم که خوب دقت کنید شما و امیدوارم که منم بتونم توضیح بدم. عرضم به خدمت شما این که آدم کی میتونه بفهمه که به یک ثباتی رسیده. اول آدم در شبانه روز کل کارهاش میاد تحت کنترلش، این یک نشانه ثباته. یعنی هیچ کاری ازش صادر نمیشه که نفهمه که چی کرد و بعد خودخوری کنه، حسرت بخوره، پشیمان بشه، ناراحت بشه که چرا اون حرف زد، چرا اون کارو کرد. این یعنی بی‌ثباتی شخصیت و عدم رشد. آدم باید هی تمرین کنه، هی تمرین کنه تا به جایی میرسه که تمام کارهاش، شوخیهاش، اظهار نظرهاش، ببینید راه رفتنهاش، همه ی رفتارش تحت کنترلشه. میفهمه که چه میگه، چه میکنه، کجا میره، همه چی میفهمه. درست رو تشخیص میده و انجامش میده به بهترین شکل. بد رو تشخیص میده و به بهترین شکل اون رو رد میکنه، انجامش نمیده یا دیگران رو هم متوجه میکنه. این نشانه رشد، بالندگی و شخصیت اون انسانه. خب آدم چطوری به اینجا میرسه؟ خب البته که در این که آدم به اینجا برسه، مثلا به این حدیث توجه بکنید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. اونایی که ایمان به خدا و روز آخرت دارن، پس ایمان به خدا و روز آخرت خیلی مهمه در رسیدن به این شخصیت. هر کس این دوتا رو دارن میفرماید که فلیقل خیرن، حرفی که میخواد بزنه حرف خوب بزنه، مثبت، درست، با منفعت. اولی اسمادیا سکوت کنه، و سکوتش هم اختیاریه، ارادیه. یعنی چی؟ یعنی تمام حرف زدنهاش تحت کنترلشه. این حدیث داره اینجوری میگه، همین صحبت از همین مطلب داره این حدیث. تمام حرفاش تحت کنترلشه، حتی شوخیهاش، حتی حرف زدنهاش، جملاتش، کلماتش، انگیزه بده، چجوری بگه، تأیید کنه، تو ذوقش نزنه، احترام آمیز باشه، کلماتش قشنگ انتخاب شده، این میشه خیر. پیامبر میگه یا اینجوری حرف زنید یا سکوت اختیار بکنید. اگر در یک جایی نتونستید تشخیص بدید که واقعا راه درست چیه، اقدام نکنید، سکوت کنید. خب آدم باید به اینجا برسه. و حالا راه حلش به صورت کلی عرض کردم، در این حدیث گفته ایمان به خدا. ایمان به خدا این که آدم قرآن بخونه، راهکارهایی که قرآن به آدم داده، که کلام خداست، مرتبط به ایمان به خداست، اون رو بفهمه و بعد از دانایی با حس حضور خدا و حس مسئولیت به نسبت خدا حالا دیگه زندگی کنه دیگه. حالا بفرما، حالا یاد گرفتی برو زندگی کن. اینها میشن زندگی. و اون آدم همیشه احساس خوشبختی داره، احساس آرامش داره، دغدغه نداره، ترس نداره. کسی که از حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، نه ترس دنیا داره نه ترس آخرت داره، الا در یه درصدی این که آدمه دیگه، بالاخره آدم ضعیفه، یه وقتی گول شیطان نخوره حواسش هست، خیلی جمعه، به خودش مغرور نمیشه، منتها کارهای روزمرهش مشخصه که چه داره میکنه چه داره نمیکنه، همه چی میفهمه. این نشان از ثبات شخصیت آدمه و خودش رو میتونه اینجوری ارزیابی بکنه. حالا این که من گفتم، شما این برید تو حسش، برید تو نخش، جدی بگیرید این توضیحاتم رو، شما برید، مطمئنم که اندک اندک به یک سری چیزهای خیلی خوب میرسه. و البته طول میکشه، بستگی به سن داره. اینه که دارم عرض میکنم کسی که در مرز 40 و 38 خیلی راحت تر موفق میشه اینها رو انجام بده. کسی که در 18 و 20 سالگی خیلی نوسان داره، زیر و بالا، هی جست و گریز، هی نمیدونم شکست و پیروزی زیاد داره، تا اینکه به یک مرحله پیروزی دائمی و با ثبات برسه، باید از جوانی از 18 و 20 و 25 تلاش کرد که تا 30 و 35 و 40 دیگه کاملا اون پیروزی رو به دست آورده باشه. برای عذاب نفحه اومده و برای عدالت مثقال حبه. توضیح بدید، برای عذاب که نفحه اومده، نفحه خب تا یه وحده داره اینجا، تا یه وحده بهش میگن، یعنی یه ذره، یه نفح، یعنی یک نسیم ملایم و کوچک براش بیاد، این برای عذاب. و اونجا مثقال حبه، یعنی یه بدی کوچکم کرده باشه، اونجا همون نفحه رو خواهد دید. که اینجا پیغمبر صلی الله علیه وسلم توضیح دادن که این نفحه چیه. نفحه فرمودن که ان اهون اهل النار عذابا لرجل توضع في اخمص قدميه جمره يغلي منها دماغه. میگه سبکترین عذاب جهنم برای یک شخص جهنمی اینه که تو کف پاش، همون گودی کف پا، زیر گودی کف پا، یه اخگر سرخ آتش گذاشته میشه که مغزش به جوش میاد، یعنی جور عصب بدنش رو به هم میریزه، مغزش به جوش میاد از داغی اون، از حرارت اون. این میگه کمترین عذاب جهنمه. حالا اینجا نفحه شما تصور بکنید همینه، میگه وای بدبخت شدیم غلط کردیم. حالا شما تصور بکنید نفحه رو ولش کن، مگه آدم ها اونجا با نفحه عذاب میشن؟ مگه این اخگر آتشه؟ اون خیلی کم، آدم هایی کم یا گاهگاهی، اما عذاب های اصلی و بزرگ که خدا میگه اون عذاب عظیم و کبیر، اونها دیگه. حالا شما تصور بکنید که اون چه بر سر آدم میشه، و همه اون از همون مثقال ذره در سوره زلزال، مثقال ذره که آدم انجام میده، یا تاوان اون رو پس میده اگر بد باشه، یا پاداش اون رو میچشه اگر خوب باشه. به هر حال زندگیمون الان، ما زندگی سختی درش هستیم و خیلی جدی، و دنیا ما رو به لهو و لعب و عیش و عشرت و شهوت و اینها داره میکشونه، غرقمون داره میکنه. حواسمون جمع کنیم خودمون رو از این منجلابی که دنیا برامون چیده، غرب و اروپا و آمریکا و اون کشورهایی که فقط مردم شهوت باز میخوان، مردم مشروب خوار، مردم بی نماز، بی خدا، اینجور تربیت دارن میکنن، مردم جهان رو دارن تربیت میکنن، نه یک ملت، کل مردم جهان رو اینجوری دارن تربیت میکنن. خیلی حواسمون جمع باشه که ما به اون سراشیبی نیفتیم که بدبخت و بیچاره میشیم. اونها بعدا نمیتونن برای خودمون کاری بکنن، ما این و شرمندگی در پیشگاه خدا. حضرت ابراهیم در آن زمان که مردم بت پرست بودن، چطور اینقدر علم و آگاهی داشت؟ در ذهن من خیلی سوالها در مورد حضرت ابراهیم میاد که با آن سن کم داشت، ولی چه فهم و تلاشی داشت. درسته، سوال خوبیه، واقعا هم بزرگی ابراهیم علیه السلام هم به همینه. وقتی میگه که ان ابراهیم کان امتن، یک نفر بود ولی میگه امتی بود، یعنی اینقدر با شخصیت بود، استقلال شخصیتی داشت، متفکر بود. و خیلی سختی که آدم از یک جریان عمومی فرهنگ یک جامعه خلاف اون حرکت کنه، خلاف اون فکر کنه خیلی کار سختیه. ولی پیامبر ابراهیم علیه السلام این بود. خب البته که خیلی کم اتفاق میفته این افراد که به این شکل نابغه هستن، متفکرن، با شخصیتن، به خودشون احترام قائلن، به کارهاشون، به زندگیشون و اینجوری سنجیده میخوان عمل بکنن. خب این آدم ها کم پیدا میشن و این آدم ها میتونن به هزاران و میلیون ها نفر دیگه هم کمک بکنن که پیامبر ابراهیم علیه السلام همین کار رو انجام داد. حالا قرآن رو ببینید که از چه الگوهایی برای بشر استفاده میکنن. این قرآنه. کتابهای دیگه الگوهای دیگر ارائه میدن، الگوها بت‌پرست، گاو پرست و چیزهای دیگر پرست، اون به عنوان الگوی انسانها ارائه میدن، الگوی زندگی. حالا اون فوتبالیست باشه، نمیدونم اون اهل هند باشه یا اهل به حساب اون ارسطو و سقراط و الی آخر، یعنی الگوهایی که در دنیا اینا چون بت پرست بودن، غیر خدا پرست بودن، این الگوها و قرآن داره میاد چیکار میکنه، چه الگوهایی. این تفاوت بین قرآن و سایر کتاب ها رو در نظر بگیریم. منتها خب حالا یه نفر در یک قسمت دیگر غیر از زندگی، غیر از پرستش، غیر از خوشبختی، در یک مسئله خاص از زمینه اقتصادی، زمینه فرهنگی میخواد یک چیز مثبتی از زندگی نفر یاد بگیره، خب اون مشکلی نیست، اون خیلی هم خوبه. منتها کسی که بخواد تقلید کنه و اون رو به عنوان پیش قسمت خودش و منهج خودشون رو بدونه، اون نمیتونه شخصیت قابل قبولی باشه. با آدمایی که در این زمانه هستن که کر هستن و نمیپذیرن چطور رفتار کنیم؟ شما فقط از قرآن بگید انما انذرکم بالوحی. مشکل ما اینه که ما سعی میکنیم خودمون اونجا به نمایش بذاریم، بگیم، بحث کنیم، جدل کنیم، مناظره کنیم. ما سعی میکنیم قرآن رو یاد بگیریم، در یه محفلی دو تا آیه بخون، دو تا آیه یاد بگیر، توضیح بده از آفرینش انسان‌ها، از آفرینش جنین، از ماهی‌های دریا، از چهارپایان، از کهکشان‌ها، این همه آیات. دو تا آیه خوب درست حسابی یاد بگیر، با توضیح یاد بگیر. یه جایی که با این آدم‌ها سر و کار داشتی، هیچ نگو، بحث نکن. فقط بگو که در قرآن چه آیه‌ای اومده در مورد پیدایش کوه‌ها، پیدایش کهکشان‌ها. در همین سوره مبارکه انبیا چند تا آیه گذشت از آیات اعجاز علمی قرآن بود که چجور زمین درست شده، کهکشان ها درست شده. خب خیلی حرفه. امروزه مثلا در به حساب این همه پیشرفت علوم، تازه یه سری چیزهای رشته اون علوم تازه کشف کردن و دارن میگن. خب شما از اینا بگو، حالا دیگه واگذار کن خود شخص به عقل خودش، به وجدان خودش، هر تصمیم میخواد بگیره، دیگه ربطی به ما نداره که دست آخر میخواد بپذیری یا نپذیره. همچنین ترازی هایی که به اندازه دانه خردل بدی سب میکنه، عفو و مغفرت و رحمت الله چه میشه؟ ببینید ترازو اینا رو وزن میکنه، سب که در نامه اعمال ما سب میشه، ملائکه سب میکنن، این ترازو اینها رو وزن میکنه، به وزن میاره. حالا اونها رو به وزن نیاره و عفو و بخشش شاملش بشه، خب شامل کی بشه؟ خب خود خدا میدونه. فقط کدوم اعمال بد شامل عفو بشه، کدوم ناخواسته بوده، کدوم از روی تکبر نبوده، اون خود خدا تشخیص میده و خود خدا میفهمه کدوم یکی رو عفو کنه. در کل ترازو وقت وزن میکنه دو تا حالته. ما داریم انسانهای خداگرا و غیر خداگرا. آدمای خداگرا که در زیر ایمان به خدا دارن زندگی میکنن، خدا براشون مهمه، حالا اینها هر اسم و دین و آیینی که داشته باشن، حالا امروز ما بهش میگیم مسلمان، امتهای گذشته هر پیغمبری، به هر حال اونایی که خدا پرست و خداجو بودن، خداگرا بودن، اینها اعمال خوب دارن، اعمال بد دارن، به نسبت اینها وزن میشه. وزن اگر اعمال خوبشون بیشتر بود، اعمال بدشون کلن نادیده گرفته میشه. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه و اما من خفت موازینه فاموه هاویه. ما داریم اعمال خوب و اعمال بد. وقتی که اعمال بد سنگین تر شد، اعمال خوب سبک تر، اون شخص خداگرا عذاب میبینه تا اعمال بدش سبک بشه و بیاد بالاتر، بیاد بالا برابر بشه با اون اعمال خوب و یه ذره اعمال خوبش سنگین تر بشه. وقتی که اعمال خوبش سنگین تر شد، یعنی بیشتر شد، حالا مابقی گناهانش بخشیده میشه. این انسان‌های خداگرا. اما انسان‌های غیر خداگرا وزنی دیگه اینجوری براشون نیست که اعمال خوب و بدشون وزن بشه. چرا؟ چون فرموده که اونایی که ایمان ندارن میفرماید فجعلناه هباء منثورا و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. میگه کارهای خوب خیلی انجام داده، منتها این کارهای خوبش ما غبار میکنیم، هیچ وزنی نداره که وزن بشه، اصلا وزن نداره، هواست، باد شده رفته، هباء منثورا سوخت شده دیگه، اصلا ترازو براش گذاشته نمیشه، هیچی دیگه. یعنی این شخص که با خدا در ستیز بوده، منکر خدا بوده، این آدم دیگه ترازو نداره، دیگه بدبخت بیچاره واقعی این آدم میشه. من همیشه به این فکر میکنم که وقتی اعمال صالح چند برابر میشن ولی اعمال گناه به همون میزان ثبت میشه، همین باعث نمیشه خیلی میزان اعمال صالحشون بیشتر بشه. ببینید این که شخص مثلا فکر کنه خیلی کار خوب انجام داده، بعد دیگه حالا گناه که مثلا یک ده برابر نمیشه، ثواب ده برابر میشه، بعد شاید انگیزه نداشته باشه که اعمال صالح بیشتری انجام بدن. حدیثی هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، میگه ان الرجل لیتکلم بکلمه لا یهوی بها بالا. میگه یه آدم بعضی وقتا یه حرفی میزنه، یک کلمه، یه حرفی میزنه، یه قضاوتی میکنه، یه بله نمیگه که توجهی به اون حرفش نمیکنه. میگه که همون یک کلمه بعد باعث میشه که 70 سال سقوط کنه تو جهنم. خب ما از همچه اعمال بدی هم باید بترسیم، به همین خاطر هر چی بیشتر اعمال صالحمون رو افزایش بدیم. و مثلا یه جایی شما در مورد دختری میخوای نظر بدی، در موردش بدی میگن، تو اطلاع کافی نداری، ولی بی مسئولیتانه میگه آره بله منم شنیدم، الکیو همینجور، آره میخوره به تیپش، میخوره که همچه دختر هرزهی باشه، خرابکار باشه، وای یه همچه جمله، یه قضاوت 70 سال سقوط میکنه تو جهنم، قضاوت کرد به یک دختری که الان نیست، غیبتش کرد، تهمت هم بهش زد اینجوری. خب آدم باید خیلی حواس جمع باشه به حرفاش. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.